نوار شماره 490 آر قسمت 18 هم. کتاب جنگ و صلح جلد 4 هم. اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1305. ثانیاً فعالیت روحی و روشن کردن افکار و تمدن و فرهنگ و عقاید همه و همه مفاهیم ناشکار و نامعینی هستند که تحت لوای آنها با سهولت بسیار میتوان کلماتی را به کار برد که معانی آنها کمتر مشخص و آشکار است و به همین جهت میتوان آنها را به آسانی با نظریات گوناگون منطبق ساخت. اما صرف نظر از ارزش و شایستگی معنوی این نوع تواریخ، شاید برای برخی اشخاص و برای مقاصد خاصی وجود آنها ضروری باشد، تواریخ فرهنگی که رفته رفته تمام تواریخ جهانی به آن منتهی می شود، از این نظر ممتاز و جالب توجه می باشند که هنگام تحلیل مفصل و جدی تعالیم مذهبی و فلسفی و سیاسی مختلف به عنوان علت حوادث، هر بار که ناگزیر می‌خواهند حادثه تاریخی واقعی در مثل اردوکشی سال 1812 را تشریح نمایند، بی اراده آن را محصول قدرت قلمداد می‌کنند و با صراحت می‌گویند که این اردوکشی مولود اراده ناپلئون بوده است. اما با این بیان مورخین وقایع فرهنگی بی اراده گفته های خود را تکذیب می نمایند، زیرا ثابت می کنند که آن نیروی جدیدی که اختراع کرده اند علت حوادث تاریخی را توضیح نمی دهد، بلکه یگان وسیله درک تاریخ همان قدرتی است که گویا ایشان معترف به وجود آن نیستند. لوکوموتیوی حرکت می کند. سبب حرکت آن را سوال می کنند. موژیکی جواب می دهد شیطان آن را به حرکت می آورد. موژیک دیگری می گوید که لوکوموتیو به این جهت حرکت می کند که چرخی در داخل آن می چرخد. ولی موژیک سومی مدعی است که علت بخاری است که از لوکوموتیو خارج می شود و باد آن را می برد. این عقاید موژیک ها را نمی توان رد کرد. موژیک اولی توضیح کاملی برای خود اختراع کرده است. برای رد این عقیده باید بدو ثابت شود که شیطان وجود ندارد، یا موژیک دیگری برای وی توضیح بدهد که نه شیطان بلکه آلمانی لوکوموتیو را به حرکت می آورد. و این دو موژیک تازه در آن موقع از روی تناقضات و تضاد سخنان خود متوجه خواهند شد که هر دو نادرست میگویند. اما آن کس که میگوید علت حرکت لوکوموتیو گردش چرخ است، خود ادعای خیش را نقض میکند زیرا اگر به محیط تجزیه و تحلیل وارد شده است، باید پیوسته پیش برود. او باید علت گردش چرخ را هم توضیح بدهد و تا زمانی که به آخرین علت حرکت لوکوموتیو یعنی بخار فشرده شده در داخل دیگه بخار نرسیده است، حق ندارد دست از تجسس علل حرکت لوکوموتیو بردارد. ولی آن موجیک دیگر که حرکت لوکوموتیو را به واسطه خروج ستون بخار از عقب لوکوموتیو می داند، ظاهراً چون متوجه شده است که گردش چرخ علت کافی حرکت لوکوموتیو را بیان نمی کند، نخستین علامتی را که دیده است علت شناخته و آن علامت را به نوبه خود به جای علت اصلی حرکت لوکوموتیو بیان داشته است. یگانه دریافتی که می تواند حرکت لوکوموتیو را توضیح دهد، استنباط نیرویی است که با حرکت ظاهری لوکوموتیو برابر است. یگانه دریافتی که با کمک آن حرکت ملت‌ها را می توان روشن ساخت نیز عبارت از استنباط آن قدرتی است که با مجموع حرکت ملت‌ها برابر باشد. ضمناً تاریخ نویسان مختلف تحت این مفاهیم نیروهای گوناگونی را که به هیچ وجه با حرکت ظاهری معادل نیست استنباط می کنند. برخی در آن نیرویی که مستقیماً وابسته به قهرمانان است مشاهده می کنند، همچنان که موژیک شیطان را در ماشین بخار می جوید. دیگران هم نیروی حاصل شده از نیروهای دیگر مانند گردش چرخ در لوکوموتیو و دسته سوم نفوذ فکری مانند بخار خارج شده از لوکوموتیو را مشاهده می نمایند. تا زمانی که مورخین تاریخ اشخاص منفردی را اهم از آن که الکساندرها یا سزارها یا لوترها یا ولترها باشند می نویسند و به نگارش تاریخ همه مردمان یعنی بدون استثناء تمام کسانی که در حوادث شرکت داشته اند توجهی ندارند، ناچارند برای توصیف حرکت بشریت نیروهایی را به اشخاص منفرد نسبت دهند که مردم دیگر را وامی دارد تا فعالیت خیش را متوجه هدف معینی نمایند و یگانه تعریفی که تاریخ نویسان برای توضیح و تفسیر این نیروها می شناسند همانا مفهوم قدرت است. این مفهوم یگانه دستاویزی است که به وسیله آن می توان بر مواد تاریخ با شیوه تفسیر و تشریح کنونی آن تسلط داشت و هر کس مانند بوکل این دستاویز را بدون کشف وسیله دیگری برای مطالعه مواد تاریخی از دست بدهد، تنها خود را از آخرین امکان تحقیق و مطالعه در این زمینه محروم ساخته است. پاورقی هنری توماس بوکل 1638 تا 1715 مورخ انگلیسی. مخصوصاً مورخین تاریخ جهانی و تواریخ فرهنگی که ظاهراً مفهوم قدرت را رد می کنند و در هر قدم اجباراً آن را به کار می برند، لزوم مفهوم قدرت را برای توضیح و تبیین علل مظاهر تاریخی بهتر از همه ثابت می کنند. علم تاریخ تا کنون نسبت به مسائل بشریت به پول رایج، اسکناس و سکه های طلا شباهت داشته است. مورخینی که به شرح احوال بزرگان و تاریخ خصوصی ملت ها می پردازند به اسکناس شبیهند. ایشان می توانند تا زمانی که مسئله پشتوانه اسکناس آنها مطرح نشده است رایج باشند و نقش خود را بدون زیان دیگری ایفا کنند و حتی مفید واقع شوند، در صورتی که ما این مسئله را که به چه ترتیب اراده قهرمانان حوادث را به وجود می آورد فراموش کنیم، آثار تاریخی مورخینی نظیر تیر جالب و آموزنده است و علاوه بر آن جنبه شاعرانه هم خواهد داشت. اما همچنان که ارزش حقیقی اسکناس در اثر سهولت تهیه آن و یا در نتیجه رواج آن به میزان بسیار و یا در نتیجه مطالبه طلا در مقابل آن دچار بی‌ثباتی و تزلزل می شود، همچنین نیز مفهوم و معنی این گونه تواریخ در اثر کثرت انتشار آنها و یا در نتیجه سؤال مرد ساده دلی که می پرسد ناپلئون با چه نیروی این اعمال را انجام داد یعنی چون آن مرد ساده دل با این سؤال خود بخواهد اسکناس را به طلای خالص به مفهوم واقعیان تبدیل کند، مورد شبهه و تردید قرار خواهد گرفت. نویسندگان تاریخ جهانی و تاریخ فرهنگی به کسانی شبیهند که پس از شناختن درد سر و مزاحمت اسکناس، سکه های صدادار از فلزی که دارای ارزش طلا نیست بسازند. حقیقتا نیز سکه صداداری از زرابخانه ایشان بیرون آمده است، اما این سکه فقط صدای جرنگ جرنگ دارد. ایشان با اسکناس باز می توانستند نادانان را فریب دهند، اما با سکه صدادار که ارزش ندارد نمی توان کسی را فریب داد. همچنان که طلا فقط وقتی طلاست که نه تنها برای مبادله بلکه همچنین برای تهیه مایحتاج به کار برده شود. به همین ترتیب مورخین وقایع جهانی فقط وقتی طلا هستند که قادر باشند به سؤال اصلی تاریخ، یعنی قدرت چیست، پاسخ دهند. مورخین وقایع تاریخی به این سؤالها جوابهای ضد و نقیضی می دهند و مورخین تواریخ فرهنگی به کلی این سؤال را کنار گذاشته به سؤالی که کاملا متفاوت با آن است جواب می گویند. همچنان که ژتون‌های شبیه به طلا فقط بین کسانی که موافقت کرده اند آنها را به جای طلا قبول کنند و یا بین کسانی که از خواص طلا اطلاع ندارند می تواند به کار برده شود، همچنین نیز مورخین وقایع جهانی و نویسندگان تواریخ فرهنگی که به سؤال اصلی بشریت پاسخ نمی دهند به عنوان سکه رایج در دانشگاه ها و در میان انبوه خوانندگان یا چنان که خود به ایشان نام نهاده اند دوستداران کتب جدی تنها به مقاصد خیش خدمت می کنند. تاریخ پس از انصراف از نظریه پیشین، یعنی اطاعت اجباری و مقدر ملتی از فرد برگزیده‌ای که اراده‌اش به نوبه خود تابع مشیت الهی است، نمی‌تواند بدون برخورد با تضاد و تناقضات حتی یک گام بردارد و ناگزیر است یکی از دو طریقه زیر را انتخاب کند: یا به نظریه سابق مبنی بر مداخله مستقیم پروردگار در امور بشری بازگردد، یا مفهوم آن نیروی را که باعث حوادث تاریخی است و قدرت نامیده می شود به طور مشخص و معینی توضیح دهد. بازگشت به نظریه اول امکان پذیر نیست، زیرا ایمان کهنه متزلزل گشته است و بدین جهت توضیح مفهوم قدرت یعنی نظریه دوم لازم و ضروری می باشد. ناپولئون دستور جمع‌آوری قشون و اردوکشی را صادر کرد. این تصور به حدی برای ما عادی است و به اندازه ما با این نظریه خوب گرفته ایم که این سوال که چرا وقتی ناپولئون این سخنان را گفت 600 هزار نفر به جنگ رفتند در نظر ما بی‌معنی جلوه می کند. او قدرت داشت و به این جهت آنچه امر کرد به مرحله اجرا درآمد. اما اگر ما معتقد باشیم که قدرت از جانب پروردگار به وی عطا شده بود، این جواب کاملا رضایت بخش است. ولی اگر ما این عقیده را قبول نداشته باشیم، باید تعیین کرد که مفهوم این قدرت یک فرد بر دیگران چیست. این قدرت نمی تواند مانند قدرت هرکول، قدرت و تفوق نیروی جسمی اقویا بر ضعفا، قدرت و تفوق متکی بر اعمال زور یا تهدید به اعمال زور باشد. همچنین به عقیده برخی از مورخین که با ساده دلی می گویند که رجال تاریخ قهرمانند، یعنی مردمی هستند که از موهبت نیروی روحی و فکری خاصی به نام نبوغ بهره دارند، این قدرت نمیتواند بر تفوق نیروی معنوی و اخلاقی متکی باشد. زیرا صرف نظر از قهرمانانی نظیر ناپلئون که درباره لیاقت اخلاقی و معنوی ایشان عقاید و نظریات متناقضی وجود دارد، تاریخ به ما نشان می‌دهد که هم لویی 11 و هم مترنیخ که میلیون ها نفر را رهبری می کردند، نه تنها از خواص ویژه روحی و معنوی بی بهره بودند، بلکه برعکس در اکثر موارد از لحاظ نیروی اخلاقی و روحی از هر یک از میلیون ها مردمی که رهبری ایشان را به عهده داشتند ضعیفتر به شمار می آمدند. پاورقی لویی 11 1423 تا 1483 با اتکا بر شهرها در مبارزه با اربابان فئودال پیروز شد و فرانسه را متحد ساخت. اگر سرچشمه قدرت کسی در خواص جسمی و خصوصیات روحی وی نباشد، پس در این صورت ظاهراً سرچشمه این قدرت باید در خارج وجود او، یعنی در مناسبات شخص قدرتمند با توده ها قرار داشته باشد. علم حقوق همان صراف تاریخ که وعده می دهد مفهوم تاریخی قدرت را با طلای ناب معاوضه نماید، نیز قدرت را به همین مفهوم استنباط می کند. قدرت مجموعه اراده توده هاست که گاهی آشکارا و با تظاهر و زمانی پنهان و خاموش از طرف توده ها به حکمرانان منتخب انتقال داده می شود. در علم حقوق که درباره پایه‌گذاری حکومت‌ها و قدرت‌ها استدلال می‌کند، در صورتی که بنای آنها امکان پذیر باشد، همه این مسائل بسیار آشکار و واضح است. اما برای بکار بستن این تعریف قدرت در تاریخ محتاج به توضیح بیشتری هستیم. علم حقوق به دولت و قدرت مانند پیشینیان درباره آتش به عنوان عنصری که مطلقاً وجود دارد می‌نگرد. اما برای تاریخ دولت و قدرت فقط پدیده است، همچنان که آتش برای فیزیک عصر ما عنصر نیست بلکه پدیده‌ای می‌باشد. از همین اختلافات اساسی میان نظریه تاریخ و علم حقوق نتیجه می‌شود که علم حقوق می‌تواند به تفصیل در این باره بحث کند که چگونه باید، البته به عقیده او، قدرت را به وجود آورد و آن قدرتی که بی حرکت در خارج زمان وجود دارد چیست. اما به سوالات درباره مفهوم قدرتی که متناسب با زمان تغییر شکل می دهد هیچ جوابی نمی تواند بدهد. اگر قدرت مجموعه اراده منتقل شده به حکمرانان است، آیا در این صورت پوگاچوف هم نماینده اراده توده هاست؟ و اگر نیست، پس چرا ناپلئون اول نماینده اراده توده هاست؟ و چرا ناپلئون سوم هنگامی که در بولون توقیف شد جنایتکار بود و سپس کسانی را که او توقیف کرد جنایتکار خوانده شدند؟ پاورقی شارل لوی بوناپارت 1808 الی 1873. از سال 1852 تا سال 1870 بر تخت سلطنت نشست و خود را امپراتور ناپلئون سوم نامید. آیا در انقلاب‌های درباری که گاهی 2-3 نفر در آن شرکت می‌کنند، اراده توده‌ها به شخص جدیدی منتقل می‌شود؟ و آیا اراده توده‌های یک ملت در مناسبات بین المللی به فاتحین و مغلوب کنندگان ایشان منتقل می گردد؟ آیا در سال 1808 اراده اتحادیه راین به ناپلئون انتقال داده شد؟ آیا در سال 1809 که قشون روسیه برای جنگ با اتریش با فرانسویان متحد گشت، اراده ملت روس به ناپلئون انتقال داده شد؟ به این سوالات به 3 طریق زیر می توان پاسخ گفت. 1. یا باید قبول کنیم که اراده توده ها همیشه بدون قید و شرط به آن حکمران و آن حکمرانانی تفویض می شود خیشان انتخاب می کنند و به این جهت هر پیدایش قدرت جدید و هر مبارزه با قدرتی که یک بار تفویض شده تنها نقض قدرت واقعی است. دو، یا باید قبول کنیم که اراده ی توده ها تحت شرایط معین و مشخصی به حکمرانان منتقل شده است و با شواهد نشان دهیم که تمام محدودیت ها و تصادمات و حتی انهدام قدرت نتیجه آن است که حکمرانان شرایط تفویض قدرت را رعایت نمی کنند. سه، یا باید قبول کنیم که انتقال اراده توده ها به حکمرانان مشروط است، اما این عمل شرایط معین و مشخصی ندارد و پیدایش قدرت های بسیار و کشمکش و سقوط آنها فقط نتیجه آن است که حکمرانان آن شرایط مشخصی را که سبب انتقال اراده توده ها از عده‌ای به عده دیگر است کمتر یا بیشتر انجام می دهند. مورخی نیز مناسبات توده ها را با حکمرانان به این سه طریق توضیح می دهند. دسته ای از مورخین که به واسطه ی ساده دلی مسئله مفهوم قدرت را درک نمی کنند همان مورخین ملی و نویسندگان احوال نوابغ هستند که در بالا راجع به ایشان سخن گفتیم. گویا این دسته قبول دارند که مجموعه اراده ی توده ها بدون قید و شرط به رجال تاریخی منتقل می شود و این تاریخ نویسان هنگام توصیف هر قدرت می گویند که آن قدرت یگانه قدرت مطلق و واقعی است و هر نیروی دیگر که با این قدرت واقعی مخالفت نماید قدرت نیست بلکه نقض قدرت، یعنی اعمال زور خواهد بود. قبول نظریه این دسته از مورخین برای دوره‌های ابتدایی و صلح و آرامش تاریخ مناسب است، اما برای دوره‌های بغرنج و طوفانی حیات ملت‌ها که در طی آن قدرت‌های مختلف در یک زمان به وجود آمده‌اند و با یکدیگر مبارزه می‌کنند، دارای این عیب و نقص است که مورخ هواخواه اصول سلطنت اثبات خواهد کرد که کنوانسیون و دیرکتوریوم و بناپارت فقط نقض قدرت بودند و جمهوری خواهان ثابت خواهند کرد که کنوانسیون قدرت واقعی بود و طرفداران بناپارت نیز ثابت خواهند نمود که امپراتوری قدرت واقعی بوده است و آنچه باقی میماند جز نقض قدرت عنوانی ندارد. پاورقی کنوانسیون جمعیت قانونگذاری پس از انقراض پادشاهی فرانسه در سال 1792 تشکیل شد. دیرکتوریوم عالی‌ترین مقامات حکومتی جمهوری فرانسه در سالهای 1795 تا 1799. این مسئله آشکار و مسلم است که بیان این مورخین در توضیح قدرت بدین ترتیب که با تقطعه یکدیگر همراه است فقط برای اطفال در حساس ترین سالهای عمر ارزش دارد و بس. دسته دیگر از مورخین با اعتراف به کذب این نظریه درباره تاریخ میگویند که قدرت بر اصل تفویض مشروط مجموعه اراده توده ها به حکمرانان متکی است و رجال تاریخی فقط تحت شرایطی که اراده ملت بدون تظاهر به ایشان الهام می‌دهد قدرت دارند. اما این مورخین نیز این شرایط را برای ما بیان نمی‌کنند و در صورتی که به توضیح آن بپردازند پیوسته زد و نقیض یکدیگر حرف می‌زنند. هر مورخ بر حسب نظریه خود درباره هدف حرکت ملتی تصور می‌کند که این شرایط وابسته به عظمت و ثروت و آزادی و روشن شدن افکار اتباع فرانسه یا اتباع دولت دیگری است. اما اگر از تناقض‌گویی مورخین درباره قبول هر یک از این شرایط صرف نظر نماییم و حتی قبول نماییم که یک برنامه مورد موافقت عموم از این شرایط وجود دارد، باز خواهیم دید که حقایق تاریخی کم و بیش همیشه با این نظریه متناقض است. اگر شرایط تفویض قدرت ثروت و آزادی و روشن ساختن افکار ملت باشد پس چرا لویی 14 و ژان 4 آرام و آسوده تا آخر عمر خود سلطنت کردند، ولی ملت لویی 16 و شارل اول را اعدام کرد؟ این دسته از مورخین در جواب این سوال میگویند که رفتار لویی 14 که با برنامه مخالفت داشت در سرنوشت لویی 16 تأثیر کرد. اما پس چرا در سرنوشت خود او و در سرنوشت لویی 15 مؤثر نیفتاد؟ چرا مخصوصا باید در سرنوشت لویی 16 اثر کند؟ به علاوه طول مدت این اثر چقدر است؟ این سوال‌ها جواب ندارد و نمیتواند جواب داشته باشد. به علاوه این نظریه معلوم نمی‌کند که به چه سبب مجموعه اراده مردم چند قرن متوالی در دست حکمرانان و جانشینان ایشان باقی می‌ماند و سپس ناگهان در ظرف 50 به کنوانسیون، به دیرکتوریوم، به ناپولئون، به الکساندر، به لویی 18، دوباره به ناپولئون و به شارل 10، به لویی فیلیپ، به حکومت جمهوری خواه و به ناپولئون 3 منتقل می شود. پاورقی لویی فیلیپ 1773 تا 1830. پس از انقلاب ژوئیه سال 1830 شارل 10 را مجبور به استعفا کرد و نخست به نیابت سلطنت و سپس در آگوست 1830 به سلطنت رسید. این مورخین هنگام توضیح و تفسیر درباره این انتقالات سریع اراده مردم از رجلی به رجل دیگر، مخصوصا در مناسبات و فتوحات و اتحاد بین ملت‌ها، ناچار باید اعتراف نمایند که قسمتی از این مظاهر انتقال عادی اراده مردم نیست، بلکه تصادفاتی است که گاهی به مکر و حیله و زمانی به سهو و اشتباه، گاهی با زیرکی، زمانی با ضعف دیپلمات یا سلطان مستبد و یا رهبران احزاب بستگی داشته است. چنان که قسمت اعظم مظاهر تاریخ، جنگ‌های داخلی، انقلابات، جنگ‌های کشورگشایی دیگر در نظر این مورخین نتیجه انتقال اراده آزاد مردم جلوه نمی‌کند، بلکه مولود اراده یک یا چند نفر است که آن را به غلط توجیه کردند و باز برهم زدن قدرت و حکومت محسوب می شود. و به این جهت این حوادث تاریخی نیز به زعم مورخین از تئوری انحراف دارد. این مورخین به آن گیاه شناسی شباهت دارند که چون متوجه می شود که برخی از گیاهان از تخمهای دولپهی می رویند، اصرار می ورزد که تخم هرچه در طبیعت می روید دولپهی است و نخل و قارچ و حتی بلوط که شاخسارهای خود را به اطراف می گسترد و به گیاهان دولپهی هیچ شباهتی ندارد، از تئوری او مستثنا هستند. دسته سوم از تاریخ نویسان معترفند که اراده توده ها با شرایطی به رجال تاریخی منتقل می گردد، اما می گویند که ما این شرایط را نمی شناسیم. ایشان معتقدند که بزرگان و رجال تاریخ فقط به این جهت قدرت دارند که مجری اراده توده ها هستند. اما اگر نیروی محرک ملت ها در وجود رجال تاریخ نباشد و در خود ملت ها باشد، پس در این صورت اهمیت و ارزش این رجال تاریخ چیست؟ این مورخین میگویند که رجال تاریخ مظهر اراده توده ها هستند و اعمال آنان مظهر اعمال توده هاست. اما باز در این صورت این سوال مطرح می شود که آیا تمام اعمال رجال تاریخ مبین اراده توده هاست یا تنها قسمت و جنبه معینی از آن؟ اگر به تصور بعضی تمام اعمال رجال تاریخ مبین اراده توده ها باشد، در این صورت شرح حال ناپولئون و کاترین با تمام شایعات درباری مظهر زندگی ملت ها خواهد بود و ظاهراً این ادعا بی‌معنی و یابه است. و اگر چنان که دیگر مورخین فیلسوف نما می‌پندارند فقط یک جنبه از فعالیت‌های رجال تاریخ مبین زندگی ملت‌ها باشد، در این صورت برای تعیین این مسئله که کدام جنبه از فعالیت‌های رجال تاریخ مبین زندگی ملت‌هاست، باید قبلاً دانست که زندگی ملت چیست. در مقابل این اشکال، این دسته از مورخین مهمترین و نامفهومترین و عمومیترین استنباطات آری از حقیقت را که میتوان اکثر حوادث را در ذیل آن طبقه بندی نمود اختراع میکنند و میگویند که هدف حرکت بشریت این تصورات است. عادی ترین تصورات که تقریبا مورد قبول تمام مورخین است همان آزادی و مساوات و روشن کردن افکار و ترقی و تمدن و فرهنگ به شمار می رود. مورخین پس از آن که استنباط آری از حقیقتی را به عنوان هدف حرکت بشریت شناختند، زندگی مردمی را که از خود بیش از دیگران یادگار گذاشتند، مانند پادشاهان، وزیران، سرداران جنگ، نویسندگان، اصلاح طلبان، پاپ‌ها، روزنامه نگاران، بر حسب آنکه این مردم به عقیده ایشان در راه این هدف خیالی کمک کرده یا با آن مخالفت نموده باشند، مورد مطالعه قرار می دهند. اما چون هرگز ثابت نشده که هدف بشریت آزادی و برابری و روشن کردن افکار یا تمدن است و چون ارتباط توده ها با حکمرانان و پیشوایان فرهنگ بشریت فقط بر پایه این فرضیه خیالی متکی است که مجموعه اراده توده ها همیشه به کسانی منتقل می شود که توجه ما را جلب می کنند، بنابراین فعالیت میلیون ها نفر که مهاجرت می کنند و خانه ها را می سوزانند و کشت و زر را وامی گذارند و یکدیگر را به خاک و خون می کشند هرگز به وسیله توصیف فعالیت ده ها نفر که خود به این اعمال دست نمی زنند بیان نمی شود.